سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، همراه با شما خواهم بود در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. با هم شنونده خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهیم بود. استرالیا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. محمد جواد ظریف در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کرد. و پنجمین دور از اعتراضات خیابانی در فرانسه آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. استرالیا روز شنبه رسما اعلام کرد که غرب بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در ادامه تاکید کرده است که تا زمان حصول صلح این کشور سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل نخواهد کرد، اما چندین دفتر تجاری و دفاعی در آن خواهد ساخت. این اقدام اسرائیل از سوی سران تشکیلات خودگردان فلسطینی محکوم شده است. هم اسرائیل و هم فلسطین بیت المقدس را پایتخت خود می‌دانند. اسرائیل در سال 1967 و در جریان جنگ شش روزه شرق عرب نشین بیت المقدس را اشغال و در اقدامی که هرگز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد آن را به خاک خود ملحق کرد. به رغم حساسیت این موضوع، آمریکا در اردیبهشت سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کرد. این اقدام با اعتراض‌های گسترده در کرانه باختری و نوار غزه مواجه شده که بیش از 50 فلسطینی طی آنها کشته شدند. در خبری دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که صبح شنبه راهی قطر شده است با شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران توسعه و تعمیق روابط دو جانبه، امنیت و ثبات منطقه و ابراز حمایت از پیشرفت مذاکرات صلح در یمن را از محورهای گفتگو میان ایران و قطر عنوان کرده است. آقای ظریف برای شرکت در نشست بین المللی دوحه راهی قطر شده است. این نشست امروز و فردا برگزار خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد، وزیر خارجه ترکیه، وزیر خارجه ژاپن و معاون وزیر خارجه بریتانیا از جمله دیگر حاضران در نشست دوحه اند. از دیگر سو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید بودجه نظامی ایران از عربستان سعودی کمتر است، اما به پشتوانه مردم ایران قدرتمندترین کشور منطقه شده است. آقای ظریف در جریان سخنرانی روز جمعه‌اش در چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان بودجه نظامی عربستان سعودی را 69 میلیارد دلار و بودجه نظامی ایران را زیر 16 میلیارد دلار عنوان کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید کل هزینه و بودجه تسلیحاتی ایران برای هر فرد در منطقه نسبت به سایر کشورها به استثنای مصر پایین‌تر است. بودجه نظامی ایران و بخشی از آن که تا چند سال پیش در برنامه هسته‌ای ایران هزینه می‌شد تاکنون به طور دقیق اعلام نشده و نهادهایی مانند سپاه پاسداران بودجه کل و بودجه نظامی خود را محرمانه نگاه داشتند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نیز چهارشنبه گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از ایران صرف هزینه‌های نظامی می‌کنند. جامعه جهانی ایران را تهدیدی برای منطقه می‌داند و برنامه موشکی ایران یکی از دغدغه‌های کشورهای اروپایی و آمریکاست. خبرها را ادامه می‌دیم با خبری از فرانسه. در پنجمین آخر هفته اعتراضی در پاریس، نیروهای پلیس فرانسه اعلام کردند که 21 نفر را ساعتی پیش از آغاز اعتراضات خیابانی دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 8000 نیروی پلیس همراه با 14 خودروی زره پوش جنگی و ماشین‌های آپاش صبح شنبه در پاریس مستقر شدند و دولت از معترضان که با نام جلیق زردها شناخته می‌شوند خواسته است تا تجمعات خود را در آرامش برگزار کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امیدوار است که با تغییرات اعلام شده در روز دوشنبه و همچنین حمله مرگبار هفته گذشته در شهر استراسبورگ اعتراضات امروز کاهش یابد. بسته تغییرات آقای مکرون شامل افزایش 100 یورویی پایه حقوق و کاهش مالیات در برخی موارد ویژه است. پیش از این جامعه فرانسه به شکلی گسترده از جنبش جلیق زرد حمایت کرده بود، اما بر اساس دو نظرسنجی تازه که روز سه‌شنبه منتشر شد، تنها 50% از جامعه فرانسه با ادامه اعتراض‌ها موافقند. در جریان اعتراض‌ها هفته گذشته 90,000 نیروی پلیس به خیابان آمدند و 2,000 نفر بازداشت شدند. جنبش جلیق زردها با اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت آغاز شد و به مرور خواسته‌های وسیع‌تری را در بر گرفت. این اعتراضات بزرگترین چالش ریاست جمهوری امانوئل مکرون است. در خصوص این اعتراضات همراه میشیم با محمد وافری، استاد دانشگاه در هلند، تا به محتوای این اعتراضات بپردازیم، با توجه به اینکه این اعتراضات که در فرانسه آغاز شده بود رفته رفته به کشورهای دیگه هم نفوذ پیدا کرده، از جمله به بلژیک کشیده شد و پس از اون در هلند هم شاهد این اعتراضات بودیم. آقای وافری بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، اون چیزی که در خبر هم دیده میشه اینه که جنبش جلیق زردها که نخست یک حمایت گسترده رو حتی از جانب هنرمندان هم با خودش همراه کرده بود، بر اساس نظرسنجی ها نشون میده که از اون حمایت اولیه ازش کاسته شده. اما به این بپردازیم که دلیل این کاسته شدن چه بود؟ آیا واقعا فقط مسئله اساسی و دلیل اصلی اعتراضات آن چیزی بود که افزایش مالیات ها بود، یا مسائل جانبی دیگر رو هم در بر می گرفت؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. واقعیت اینه که قابل پیش بینی بود این اغتشاشات و شورش هایی که در واقع داخل کشورهای اروپایی به خصوص ما میبینیم ادامه هم خواهد داشت، یعنی فراگیر خواهد بود، برای اینکه این مسئله ای که ما الان باهاش روبرو هستیم موضوع فقط محصور به مرزهای کشورهایی مثل آمریکا یا مثلا کشورهای اروپایی به طور مشخص نیستش و این جریان ادامه خواهد داشت. برای اینکه ما تا دیروز اگر می‌دیدیم که منافع سرمایه‌داری محصور به مرزها میشه، امروز ما می‌بینیم که اینها با هم همگرا شدن و مرزها رو می‌نوردن. ما از اونور کشاورزهای هندی رو داریم که می‌بینیم در واقع ساختار اقتصادی بنگاه‌های کوچیک و کارگاه‌های کوچیک همه تهدید شده. این طرف در اروپا داریم که افزایش نرخ سوخت، افزایش مالیات‌ها زندگی رو بر آدم‌های معمولی تنگ کرده و از این دست در کشورهای عرض کنم که خدمت شما خاورمیانه مشکلات بعدی رو ما پیش بینی می‌کنیم که اتفاق خواهد افتاد. خیلی از پروژه‌هایی که در خاورمیانه تعریف شده بود نقطه بریک ایون اینها، نقطه بازگشت سرمایه‌شون قیمت بالایی از نفته که ما هنوز به ملاقات نرسیدیم. به طور مثال در عربستان ما 75 دلار برای بسیاری از پروژه‌های نیمه کاری عربستان داریم که امروز نفت 60 دلاره و این نشون میده که ادامه همین قضیه و این روند در واقع افزایش هزینه پروژه‌ها باعث بیکاری و تورم خواهد شد.
و آقای وافری یک سوال
گیر هستش، لذا من اینو میخوام عرض کنم.
بله بفرمایید.
شما مخرج مشترک تمام این مشکلات عدم توجه به کرامت انسانی و حداقل امکانات رفاهی زندگی مردم هستش که در واقع دنیای سرمایه‌داری امروز متاسفانه در رقابت با برای کسب سود بیشتر اینها براش همه هزینه است و اینها به حداقل های خودش رسیده. مینیمم کمکی رو که امروز ما میبینیم برخی از در حوزه های بیکاری بیمه های بیکاری پرداخت میکنه 800 تا 900 یورو هست. در برخی از این کشورها مینیمم هزینه ها بیش از 1000 یورو هستش. بنابراین این هم به یعنی در واقع فقط کف هرم مازلو رو تامین کردن برای یک زندگی یک انسان هستش و این طبیعیه که این خشونت ها رو ما از طرف توده مردم باهاش روبرو بودیم.
اندازه این مسئله برمیگرده در اروپا، اول بهش بپردازیم، به خود رقابتی که بین به هر حال سرمایه داران بزرگ هست برای کسب سود و درآمد بیشتر، چون به هر حال تا چه اندازش این اصلا میتونه ریشش به اونجا برگرده؟
ببینید اگر بخوایم به مسئله ریشه این ماجرا بپردازیم، واقعیت اینه که تکثرگرایی که در اروپا صحبت ازش میشه در قرن آغاز قرن 20 هم بسیار فراگیر بود، باعث رشد صنعت شد و باعث به هر رو البته کشمکش هایی هم بوده، جنگ هایی هم در این میان بوده، ولی خب رشد نسبی بالاتری نسبت به واقعی دنیا داشته. در نهایت منجر به حفظ این تکثر نیست. ما میبینیم که انحصاراتی رو برای تراست ها ایجاد میکنه، بعد ضد تراست میاد، خود همین ضد تراست میبینیم که میاد مدیا رو در اختیار میگیره و تعیین قیمت میکنه و بازار رو در اختیار خودش قرار میده. بنابراین این انحصاری که الان ایجاد شده این داره تهدید میشه و اینجاست که ما میبینیم که خشونت بی‌دریغ خودش رو به کف خیابون میاره و با با اون هیئتی که ظاهرا جنگ و حکومت نظامی هستش در مقابل خشم مردم و نگرانی مردم از زندگی روزمرهشون در واقع روبرو هستیم. این انگلس در این رابطه نکته خیلی قشنگی داره به سرمایه داری. متاسفانه باید از آن که سرمایه داری راهی جست عرض کنم که بازگشت به توده مردم توجه به خواسته های مردم و یا بربریت و خشونت نداره. این دو راه جز این گزینه ای نیست و ما با این روبرو شدیم امروز.
پس یک نگاه خیلی اجمالی و کوتاه هم اگر داشته باشید، آیا این ارتباطی هست بین اون چیزی که مثلا در خاورمیانه ما شاهدش هستیم، همین جلیقه زردها در اردن، در اسرائیل، آیا اینا ارتباطی با هم دارن یا صرفا یک کپی برداریه؟
الهام گرفته شاید به جهت شبیه سازی بشه، ولی در مورد اسرائیل که متفاوته. اسرائیل به هر رو پاسخهای اولیه رو به بسیاری از نقض حقوق اولیه انسانها رو هنوز نداده که در این زمینه بخواد اتفاقی بیفته، ولی من میتونم بگم در رابطه با اسرائیل، آوردن پرچم اسرائیل، پایین کشیدن پرچم اسرائیل در فرانسه یه مقداری به دست و پا انداخت که بتونن در واقع اسرائیل رو هم به شکل وجهی بدن که در این مناسبات شرکت داره میکنه، ولی در این در واقع یک همرنگی براش اتفاق بیفته. اسرائیل جدای از این مسائل، کشوری که این همه داره سابسیدری میگیره، سوبسید میگیره، کمک‌های مالی از این ور اون ور میگیره، اصلا تو مدل‌های اقتصادی نمیتونی واردش بکنی.
در مورد اردن چطور؟
اونجا این مفهوم رو نمیتونه بده. اردن هم میتونه باشه. اردن برای ناامنی و عرض کنم که نرخ بالای بیکاری که داره میتونه اینها رو میشه در مورد اردن تا حدودی پیش بینی کرد. بالاخره انحصاراتی که در اردن هست و عدم تکثر در اونجا میتونه که زمینه ساز این مشکلات باشه.
سپاسگزارم. محمد وافری استاد دانشگاه در هلند با ما صحبت میکردن در خصوص ادامه اعتراضات خیابانی در فرانسه که وارد پنجمین دور این اعتراضات شده. اما اجازه بدید که خیلی سریع بپردازیم به موضوع دیگری. به دنبال ادامه برخورد ماموران مرزی گرجستان با مسافران تهران تفلیس، علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران در واکنش به این به گفته او بدرفتاری دولت گرجستان با شماری از مسافران ایرانی اعلام کرد که اگر شأن گردشگران ایرانی حفظ نشه سفر به گرجستان متوقف خواهد شد. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری ایران در حساب کاربری توییتر خود با انتشار مطلبی درباره ادامه برخورد دولت گرجستان با شماری از مسافران ایرانی نوشته است. او با تأیید چند مورد بدرفتاری با ایرانیان در مرزهای ورودی گرجستان نوشته است تداوم رفتارهای نادرست میتواند به توقف سفر گردشگران به این مقصد بیانجامد. علی اصغر مونسان در این حال تأکید کرده که در حال پیگیری بین المللی این مسئله است. از آبان ماه گذشته گزارش‌های بیشماری درباره بازگرداندن غیر معمول اتباع ایرانی در مرزهای مختلف گرجستان منتشر شد. خبرگزاری فارس در اوایل آذر ماه با تایید این گزارش‌ها اعلام کرد که گرجستان این روند را در ابتدای آذر ماه شدت بخشیده است. شماری از مسئولان وزارت خارجه ایران در هفته‌های گذشته از راه‌های گوناگون به موضوع بازگرداندن غیر معمول اتباع ایرانی واکنش نشان دادند. روز دوشنبه نیز سفیر گرجستان در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد تا مراتب گلایه‌مندی و اعتراض ایران از رفتارهای برخی مأموران مرزی گرجستان با اتباع ایرانی به او ابلاغ شود. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از ایرانی‌ها خواسته بود از هر گونه سفر غیر ضروری به گرجستان خودداری کند. او در این حال تاکید کرده بود برای احقاق حقوق اتباع ایرانی در حال رایزنی با گرجستان است. در آخرین تحول، جواد قوام شهیدی سفیر ایران در تفلیس روز جمعه با داوید زالکانیانی وزیر خارجه گرجستان دیدار و از جمله درباره موضوع تردد ایرانیان به گرجستان گفتگو کرد. یکی از مقام‌های گرجی گفته است که ویزای 45 روزه سفر به گرجستان برای ایرانیان صرفاً ویزای گردشگری است که شماری از مسافران از آن به عنوان ویزای کاری و تجاری استفاده می‌کنند. یکی از مشکلات دیگر که گفته می‌شود در ماه‌های گذشته بر سر راه ورود ایرانیان به گرجستان قرار دارد، بحث‌های مرتبط با کنترل سوءپیشینه مسافران ایرانی است. اما آقای قوام شهیدی سفیر ایران در تفلیس گفته است که تصمیم شبانه مسئولان گرجی و بدون اطلاع قبلی عامل به وجود آمدن این مشکل بوده است. روز دوشنبه شماری از شهروندان ایرانی که در روزهای اخیر از ورود آنان به گرجستان ممانعت به عمل آمده و اصطلاحاً دیپورت شده بودند در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. ایران و گرجستان از سال 2016 ویزا را برای اتباع یکدیگر حذف کردند.
گزارش سپیده بهکام ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما همچنان شما با رادیو فردا همراه هستید و میتونید شنونده موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی در ادامه باشید.